چون غبار این سیاه آسمان می‌دهد، آیت بی‌نشان آشکار نهان، تو ز من دور و من جان فشان می‌دهد. ای دل و دین من جان شیرین من، ای دل و دین من جان شیرین من. خدا دلم حبیب من، امان 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 امان
باز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستان‌های پرشکوه، در صفحه قصه‌های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107 ممیز 5.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
پراکنده بیا. نویسندگان: مجید نظری نسب، محمد زارعی. بر اساس تذکرة الاولیاء عطار نیشابوری. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: رامین پور ایمان، جواد پیشگر، علی تاجمیر، امیر بختیاری، امیر جوچقانی. کارگردان: مجید حمزه. گوگنده: سرور پاک نشان. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: پیروز صدرایی. تهیه کننده: مهتاب امینی. قسمت سوم.
به نام خدا. سلام به شما دوستان و عزیزان همراه. در دو قسمت پیشین سفری داشتیم به روزگاران قدیم و در بیابانهای ری با جوانی هم سفر شدیم به نام نصیر که در تجارت ناکام مانده بود و اینک مفلس و مال باخته به سوی زادگاهش برمیگشت. از بد حادثه راهزنی راه برو بست و شطرش را به تاراج برد. نصیر پای پیاده راه ری در پیش گرفت. اما بیابان است و هزار خطر. شبانه گرگی به او حمله کرد، اما نصرت چوپان گرگ را تاراند و نصیر را نجات داد و سپس از او خواست به جبران محبتش خواهرزاده بیمارش یعنی گلاب را به حکیمی برساند در ری. نصیر به ناچار پذیرفت و خروسخان به راه افتاد و شب هنگام به کاروانسرای امیرعلا رسید. نصیر حکیمی یافت و گلاب را به او سپرد. سپس در میان مسافران یک چهره آشنا دید، دوست قدیمیش مسعود. در حجره او ساکن شد و آنجا بود که علی ابوالحسن را شناخت. طلبه جوان از دیار نیشابور که به توصیه استادش پراکنده سفر می کرد تا به مقصد نهایی برسد. اگه خاطرتون باشه دوستان، وقتی علی به خواب رفت، نصیر در بقچه طلبه رقعه‌ای یافت به خط قاضی القضات نیشابور که حاکمان ولایات را به تکریم صاحب رقعه سفارش کرده بود و وسوسه شد که این نامه را همراه ببرد و در پاسخ سرزنش های پدرش ادعا کند که این یک سال را به تحصیل علوم گذرانده و اینک طلبه شایسته و محترم است. مسعود رفیقش را از این نامه دزدی من کرد، اما نصیر اصرار ورزید و نامه را صاحب شد، همچون راهزن که شترش را. جوان قصه ما در یک ظهر گرم تابستان به ری رسید، به دکان بزازی پدرش که بیرونق است و نعیم بزاز حال و روز خوشی ندارد. بشنوید داستان را.
هر قیمت که تو بگویی فتح، من حال و حوصله مجادله بر سر قیمت ندارم. به انصاف مبلغ مبایعه معلوم کن.
قیمت که معلوم کردم نعیم بزاز، همان 700 سکه را رضایت بده و تمام.
700 سکه؟ این مبلغ از یک چهارم ارزش پارچه ها کمتر است. دندان گردی نکن مرد.
سلام.
سلام عبید، کجایی؟ بیا مشتری راه بینداز. به عد قیمت بگذار فتح.
منم پدر نصیر، از سودای تجارت یک ساله باز آمدم.
نصیر؟
ظاهرن سود چندانی نکرده که عبای زمخت طلبه ها را برتن دارن.
از پیش چشمم دور شو نصیر، برو. فتح، پس من دست خط می نویسم برای فروش این دکان و اجناس آن، کافیست؟
آری.
چه می کنید پدر؟ دمی به حرف من گوش دهید.
حواسش را مختل نکن نسیم. سفرنامت را برای من بازگو. چه شد به هوای سود دنیاوی رفتی و با نیت اجر اخروی بازگشتی؟ بهشت موعود را گرانبهاتر یافتی؟ از من می شنوی پسر، تا جوانی نقد بستان و نسیه را بگذار برای روزگار کهنسالی.
می ترسم عادت کنم و در کهنسالی هم سر از خمره دنیا بر ندارم همانند شما.
من هنوز 60 سال عمر نگرفتم از خدا. تازه هر خمره طعمی دارد و لذتی. از چشمه گوارای آخرت هم می نوشم به وقتش.
گمان نکنم حتی به چشمه برسی با این حرص و طمع که داری.
کدام حرص و طمع؟ مگر مال حرام به توبره می کشم؟ سکه حلال قرض دادم؟ آل بخت یارم باشد مشتی سنگ و پادشه عوض میگیرم.
آرام بگیر فتح.
آخر ببین پسرت چه میگوید.
حرفهای رو محل نگذار، پریشان حال است و مجنون. خب بیا، نوشتن این سطور را تمام کردم، دکان برای توست.
بده تا بخوانم.
بخوان.
هو الرزا دو دانگ از ملک که در ازای وام برداشته می شود و الباقی 4 دانگ به قیمت 700 سکه. بنا داشتیم نه این. چرا نوشتی 750 سکه؟
50 سکه نه مرا پادشاه می کند نه تو را گدا.
باشد، این هم برای آن که لقب دندان گرد تما از من بردارن.
تهنیت بر تو باد.
مانده که این مبایعه نامه را مهرش کنی.
آه، از سایه
نعیم بزاز به من گوش کن.
بده آن تک کاغذ را فتح.
بفرما. نه پدر، مهر نکن.
خاموش.
مهر نکن.
دستم را رها کن پسر این ناخلف.
من برای جبران آمدم.
جبران؟ جبران چیست؟ آب رفته به جوی باز میگردد. سودای تو مرا به خاک سیاه نشاند.
مرا ببخش پدر.
دور شو.
به خطایم آگاهم و بیش از همه چیز به لطف و بخشش تو نیازمندم.
حال که طعم سیری زندگی را چشیدی به خانه کودکیت پناه آوردی، ببینی فتاح، حال که سکه هایش تمام شده سراغ من آمده به امید بخشش.
اولاد همین است. نه این یک سر فتنه و دردسر است. در ضمن این نامه به انتظار مهر توست. تعجیل کن.
نه پدر، من از بیچارگی و گرسنگی سراغ تو نیامدم. در این چند سال به نیشابور رفتم و عمری به تحصیل گذراندم.
چه گفتی؟ تحصیل؟
پسر ناخلف به وقت عذرخواهی قصه می‌بافد. خودم نظیرش را دارم در خانه. دو فقره
تحصیل؟
سکه خراب می‌کنند و بهانه می‌تراشند که باز هم بتراشند در زبان من. این برگ را مهر کن نیمه بزاز تا من برم.
راست می‌گویم پدر، من بعد از کسب معرفت و تحصیل حکمت به شوق دیدار شما از نیشابور راه افتادم، با این امید که مجاهدت من در آموختن اندک آبرویی برای دیدار شما فراهم کند.
باور نمی کنم عبای طلبگی را هر بنده می تواند بر دوش خود بیندازد. خودم 10 طاقه دارم نظیرش.
من باطن را پاکسازی کردم، طلبه ام. باور کن و مرا ببخش.
طلبگی؟ شک ندارم که این کار از تو بر نمی آید.
نگاه کن پدر، نگاه کن. این نامه را قاضی‌القضات نیشابور برای من نوشته است. بگیر و بخوان.
بده ببینم. صاحب این نامه طلبه مستعد و پرتلاشی است که به تحصیل علوم سعی و اهتمام وافر دارد. سفارش اکید دارم این جوان را تکریم کنید و در مواقع لزوم مقداری غذا و خانه‌ای برای استراحت در اختیارش گذارید. قاضی‌القضات نیشابوری.
باور کردید چه عزت و احترامی دارم در بلاد مختلفه؟
این نامه که اسم ندارد، از کجا که تو باشی؟
نشان مهر انگشتری را ببین. آن نشان که پایین برگ نقش بسته است همان نیست که بر این انگشتری است. نگاه کن ببین.
انگشتر را بده ببینم.
بفرمایید.
بله همون است. یعنی به راستی در این یک سال غیبت به تحصیل مشغول بوده ای؟
آری.
نعیم، این حرف ها ربطی به من ندارد. این سند را مهرموم کن که من بروم.
صلات ظهر نزدیک است و تو معامله باشد بعد از نماز. باید درباره ادعای پسرم تحقیق کنم.
تحقیق برای چه پدر؟ دست خط و انگشتری یک جا نشانت دادم.
شاهدی میجویم بر اصالت سند و درستی ادعایت. به مسجد میایی فتا؟
اهل منظر چشم براهن.
فی امان الله. چرا میلرزی پسر؟
خستم و دلگیر از شبهه شما بر ادعایم.
همینجا بمان تا برگردم.
میخواهد از که بپرسد؟ اگر دروغم آشکار شود وای بر من که جز درد سر بهره ای ندارم از دایره قسمت.
لعنت بر تو!
این بار!
من طلبه‌ام! در من نیشابور تلمس کردم.
تلمس کرده ای؟ مردانگی از خود بر میدارم اگر یک قطع جام المقدمات خوانده باشی. آنگاه مرا پند میدهد که از خمره به چشمه در آیم و از دنیا به آخرت. لعنت بر تو.
گفت شیخ شلوخ است، دروغگوی بی چشم رو را باید به چوب و فلک بست.
نه
آری
باید در کودکی چوب بر کف پایش خارک میکردم تا آموخته درمون رنگ نشوند. به پشت به خوابانیدش و پاهایش را بگیرید.
طلبه ها نماز را اول وقت به جا نمی آورند؟
طلبه آری
گوش به آبای مؤذن از گلدسته شهر داشتم که خوابم برد. سه شب روز است که یک دم چشم برم نگذاشتن.
تنت را از روی طاقه های حریر بردار.
ببخشید. چرا اینطور نگاه هم میکنید پدر؟ در مسجد شاهدی یافتید بر صحت ادعایم؟
نه، حسام نیشابوری نیامده بود به مسجد. عبید را فرستادم دکان آهنگریش، خط و انگشتر را هم همراهش کردم تا نشان حسام دهد و صدق یا کذب ادعایت معلوم گردد.
خب نتیجه؟
عبید هنوز بر نگشته. گوش کن نصیر، من دارم این دکان و همه مایملک را می فروشم. نیمی از سکه ها برای تو. اگر دروغ گفته ای سکه ها رو بردار و برو، به این شرط که هیچ وقت نزد من باز نگردی.
نه پدر، من برای زر باز نگشتم، آمدم که برا ببخشایید و به من اعتماد کنید.
نصیر، تکرار میکنم، تا رسیدن عبید فرصت داری. اگر بعد معلوم شود دروغ گفته ای و بر دروغت اصرار کنی، آب دهان هم کف دستت نمیگذارم. خب
من دروغ نگفتم.
آمدی عبید، بگو چه پیغامی آورده ای؟ حسام چه گفت؟
حسام نیشابوری چیزی از نصیر و نامش نشنیده بود.
یعنی هیچ خبری نگرفتی؟
گرفتم، آنقدر که بیقین حکم کنید و در بازار سر فراز کنید.
مغز کلام را بگو عبید.
چشم، در دکان آهنگری مرد جوان دیگری بود از اهالی نیشابور.
خب
میهمان حسام بود. او نصیر را میشناخت و بسیار از محسنات او سخن گفت. گفت بر صدق تمام سخنان نصیر شهادت میدهد.
راستی چون این شهادت داد عبید؟
انگار خودت هم حیرت زده نصیر.
خب آری پدر، آری در حیرتم از این شهرت که چون باد میرود شهر به شهر، در حالی که من در کنج مدرسه نیشابور سر به کار و کتاب خود داشتم.
و مرد جوان مدح و وصف را با این جمله تمام کرد که نصیر انسانی برگزیده است.
من بنده کمترینم که چشم امید به بخشش پدر دارم. پدر، از سر تقصیرات گذشته من بگذر. آنچه را به شما زیان رساندم جبران میکنم.
سلام علیکم. پدر و پسر را در کنار هم میبینم. گمانم واقع ختم به خیر شده.
ختم به خیر شد، اما نه برای تو فتا.
یعنی چه؟ پسرت چه میگوید نعیم؟ کلامی بگو مرد، تکلیف چیست؟ دکان بزازیت را میفروشی یا نه؟
پدرم چقدر به تو بدهکار است؟
با اضافاتش 600 سکه.
من تا یک ماه دیگر 700 سکه پست میدم.
تو آه نداری با ناله سودا کنی جوانک؟ بگذار تاوان گذشته را بدهی بعد.
فتا ماه دیگر پول تو را پس میدهیم.
این موبایل نامه فقط یک مورک هم دارد.
ماه دیگر بیا فتا.
بسیار خوب، ماه دیگر یا 700 سکه میدهی یا دکان و پارچه هایت را به کمتر از 500 سکه میخرم. خدا نگهدار.
پدر، مرا بخشیدی؟
باید با هم سخن بگوییم. حالا خستم، به بالین میروم.
ارزش این منت رو میدانم که بر من گذاشته ای. بگذار پایت رو ببوسم.
چه میکنی؟ بلند شو، این کارها برای چیست؟ بلند شو به ایست پسر.
سپاس گذارم پدر.
مبارک باشد میزان سیر.
ممنونم امید، ممنونم. راستی در دکان آهنگری چه گذشت عبید؟
همون که روایت کردم، بی کم و کاست.
نام آن جوان که بر درستی کلام من گواهی داد چه بود؟
نمیدونم. حسام آهنگر او را علی خطاب کرد.
علی؟ حسام آهنگر، سلام علیکم.
علیکم السلام تاجرزاده، خسته ترین مسافران. شنیدم که دیروز به سلامتی برگشتی و با دست پر.
به قدر بضاعت خود بهره ای بردم از دریای علم، الحمدلله.
آری، هر صیاد به قدر تور خود سهم می‌برد. بنشین و از صید خود بگو تا ببینم آهو در کمند انداختی یا وزق. روی ترش نکن عالم جوان، آخر علم به دو قسم است، علمی که دل را روشن می کند و علمی که فقط کاغذ را سیاه می کند. تو عالم به کدام؟
هنوز نمی دانم، یعنی می دانم اما مفصل است. اگر بگویم مزاحم کسب و کارت می شوم حساب.
فلحال کاری ندارم، آهن سرد شده، باید آن را در کوره بگذارم تا دوباره سرخ شود. تو بر این چهارپایه بنشین.
سپاسگزارم.
از عجایب دکان آهنگری من یکی همین که در کنار این کوره آتش همیشه آب خنک پیدا می شود. تو هم که گرما زده و عرق ریزانی.
به شتاب آمدم، شوق دیدار مهمان تو را داشتم.
بفرما.
الله، کجاست؟ گرمای دکانت را تاب نیاورد و اکنون در خانه‌ات استراحت می‌کند. حق دارد بنده خدا، او همچون من آواره راه‌ها بود. آمدم او را گشت گذار ببرم به دیدار تخت یعقوب در حوالی ری.
چه کسی را می‌گویی نصیر؟
مهمانت دیگر، هم شهری تو، هم درس من، همون طلبه جوان که بر صدق ادعای من گواهی داد.
علی ابوالحسن نیشابوری را میگوید.
همان. کجاست؟
نمیدانم.
از حال و روز مهمانت خبر نداری؟
هیچ کس از حال و روز مسافر خبر ندارد.
یعنی چه؟
دیر آمدی نصیر، علی همان دیروز سرگذاشت به بیابان
رفت؟
گفت چشم به راه دارد، باید امانتی را به دست کسی برساند. گمانم آتش گداختم چشم انتظار من است.
نگفت در کدام شهر و آبادی چشم به راه دارد؟
نمیدانم.
مقصدش دور بود یا نزدیک؟
نمیدانم. خودش گفت راه رو به مقصد فکر نمی کند. پیوسته می رود. برو کنار نسوزی.
و قراری نگذاشت که بازگردد؟
من همین پرسش کردم از او. علی پاسخ داد نمیدانم. من خبر ندارم که قدم بعد را زنده بر زمین میگذارم یا نه.
پس قولی نداد.
دم رفتن جمله ای گفت که معنیش را نفهمیدم.
چه گفت؟
علی گفت فقط میدانم طبق سفارش استادم باید پراکنده بروم.
پراکنده؟
نصیر، تو که هم درسش بودی و در یک مکتب علم آموختی، بگو مقصودش چه بود از این که باید پراکنده بروم.
خب فی الواقع هیچ. میدانی حسام، همشهریت کوشا و سعی بود به کسب علم و معرفت، اما شهرت داشت به غریبگویی. مقصود عالمانه ای نداشت از این حرف.
از علی بعید است.
من میروم حسام.
کجا؟ تعریف نکردی چه علمی سید کردی. بگو، من دستم به پودکست و گوشم با تو.
باشد وقتی دیگر. فلحال باید بردست پدرم باشم در دکان بزازی.
نکند فقط علم معاش آموخته ای؟
نه، من حسام، اگر نشانی از علی یافتی بیدرنگ مرا خبر.
آشد نسید، آشد. خیر پیش.
خدا نگهدار.
پراکنده بیا، پراکنده بیا، پراکنده.
دوستان، وقت ما تمام شد و نمایش ناتمام ماند. روایت قسمت چهارم فردا. خدا نگهدار. زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشی. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
سلام عزیزان همراه، با بخش دو